صورت دوم مورد تزاحم واجبه این بود با احتمال اهمیت در عهد ما، و صورت سوم مورد تعلق امر به عمل خاصی بود که شک در این بشود آیا ما مخیریم بین او و بین عمل دیگر، یا اینکه خیر مخیریم بین او و تخییر وجود ندارد بلکه متعین است عهده ما. این صور که عرض شد، حالا باید ببینیم در ما نحنفی هیچی که از این صور وجود دارد یا خیر. علم اجمالی به ثبوت عهد الحکمین در مورد بحث که محظور این داریم که شخص نمیتواند در مورد واحد هم به اصطلاح عمل بکند به واجب و هم عمل کند به حرام، ترک کند حرام را. چرا؟ چون عملا یا فاعل است یا تارک. جمع بین فعل و ترک نسبت به موضوع واحد در واقعه واحده امکان ندارد. آیا علم اجمالی به ثبوت عهد الحکمین در مورد بحث با وجود احتمال اهمیت در عهد ما از قبیل علم اجمالی به لزوم اخذ عهد الحجتین هست و احتمال که احتمال اهمیت در عهد ما باشد؟ واضح است که از این قبیل نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در مورد تخییر بین اخذ به احد الحجتین یا تقدیم ما هو اهم او یحتمل اهمیته علی الاخر، در اونجا ما میدانیم که یکی از این دو حجت اگر یکی اخذ شد، اون فرد دیگر دیگه حجیتی ندارد. ولی در مورد بحث ما اینجوری نیست. در مورد بحث ما شما بر فرض فاعل باشید، معناش این نیست که دلیل بر حرمت حجت نیست. اگر جانب ترک را اختیار کردید، معناش این نیست که دلیل بر وجوب حجت نیست. پس مورد بحث ما از قبیل تعارض نسین نخواهد بود، کما اینکه از قبیل باب تزاحم هم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب تزاحم هم از نظر حجیت مطلب تمام است. ما جمع و ملاک در هر دو طرف موجود است، هم حجت وجود دارد و هم ملاک حجیت در هر دو طرف موجود است. ولی در ما نحنفی این طور نیست. ما میدانیم به اصل واقع یا یکی یا واجب است فقط یا حرام است فقط، نه اینکه یکی از این دو که معلوم ما هست که یکی وجود دارد معناش میشه اون دیگری هم حجت باشد. پس باب تزاحم از نظر حجیت و ملاک در دو طرف موجود است، ولی ما جمع بین هما نمیتوانیم بکنیم، چون شخص قادر نیست برای اینکه جمع بین فعل رو ترک کند یا جمع در باب تزاحم جمع بکند بین دو طرف متزاحم، هم حرمت غصب را ترک کند و هم مسئله انقاض غریق را انجام بدهد. ولی در ما نحنفی اینجور نیست. ولی خود در ما نحنفی یا در واقع واجب است پس حرمتی نیست، یا در واقع حرام است پس در واقع وجوبی نیست. ما چون نمیدانیم، نمیتوانیم در اینجا و نمیتوانیم جمع بین دو طرف بکنیم، در نتیجه معطل میمانیم که چه باید بکنیم، آیا تخییر است یا خیر. پس بحث باب تزاحم اجنبی از محل بحث ماست، کما اینکه قسم سوم هم در اینجا وجود ندارد. چرا؟ چون در مورد بحث علم ندارد که در واقع واجب است یا حرام. یکی میداند هست، اما کدوم یکی نمیداند. ولی در مورد باب تزاحم و همچنین در صورت سوم دوتا حکم وجود دارد، قدرت بر جمع بینهما ندارد. در صورت سوم عرض کردیم عمل خاصی متعلق امر است، نمیدانیم بین اون عمل و عمل دیگری آیا تخییر واقع شده است یا خیر. در اینجا دوتا عمل نیست، یک عمل است، یک موضوع است، نمیدانیم حکم تعلق گرفته است به ایجاد او یا به ترک او. پس بنابراین مورد بحث ما وقتی از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر نشد، وجهی ندارد اون چرا که در رابطه با موارد دوران امر بین تعیین و تخییر گفته می شود در ما نحنفی گفت. در اونجا خب مشهور قائلند این که اگر یکی از دو طرف اهمیت داشته باشد یا احتمال اهمیت داده شود، اون طرف را باید ما مقدم بداریم به طرف آخر. حالا یه حرف چه ربطی دارد به ما نفهمیم، چون این در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر حرف است و ما نحنفی از هیچ یک از اون موارد دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. این قلت خوب تأمل بفرمایید. پس تا اینجا معلوم شد که فرمایش صاحب کفایه از بابی این که ما محتمل الاهمیه تا چه رسد به مقطوع الاهمیه، یا بالعکس مقطوع الاهمیه تا چه رسد به محتمل الاهمیه را مقدم می‌داریم، این فرمایش ایشان در باب دوران امر بین تعیین و تخییر است و ما نحنفی از اون باب نیست. یعنی ما نزاع در کبرا نداریم، نزاع ما با صاحب کفایه در صغرای این مطلب هست. خب پس بنابراین ما نمیتوانیم ما نحنفی را از اون قبیل بدانیم که اینکه صاحب کفایه این چنین دانسته است. اگر بگویید در مقام دفاع از صاحب کفایه که لازم نیست حکم به تقدیم طرفی که اهمیت دارد یا احتمال اهمیت در او داده می شود، لازم باشد که حتما یکی از آن موارد ثلاثه دوران امر بین تعیین و تخییر باشد. گاهی از اوقات ما در یک حکمی قائل به توسعه می شویم از باب اینکه ملاک اون حکم در موردی دیگری وجود دارد. ما ولو اینکه ما نحنفی از هیچ یک از موارد ثلاثه دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، ولی لازمم نیست که حتما از یکی از این موارد باشد تا شما محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه را مقدم بر طرف آخر بدانید. چرا؟ چون ملاک تقدیم که وجود اهمیت است در یکی از دو طرف در ما نحنفی وجود دارد. چون فرض بحث ما این است که یکی از دو طرف از نظر اهمیت و ملاک غالب است بر طرف آخر و اهمیت در او بیشتر است از طرف آخر. حالا عبارت صاحب کفایه این نکته را عرض بکنیم، می فرماید لشدت طلب فی احده ما و زیادته. این شدت طلب و زیاده طلب، این عبارت درش مسامحه است، چون بحث در این نیست که طلب در احده ما اشد از دیگری باشد، ملاک در احده ما اقوا هست از طرف دیگر. باید تعبیر بشود لشدت الملاک فی احده ما و زیادته، نه لشدت طلب فی احده ما و زیادته. طلب در هر دو صورت یک نواخته است. حکم عقل به تخییر در موارد حکم به تخییر از چه باب است؟ از باب تساوی طرفین است در ملاک. در مقابل حکم به عقل به تقدیم اهم بر دیگری در فرض عدم تساوی طرفین هست در ملاک. و شما اگر وجه و سر حکم عقل به تعیین و سر حکم عقل به تخییر را دانستید، باید بیاید در معنفی ببینید اون وجه موجود است یا خیر. کار نداریم از موارد ثلاثه اون به اصطلاح دوران هم بین تعیین تخییر باشد یا نباشد. عقل هر جا که در دو طرف تساوی ببیند حکم تأخیر میکند، یعنی در این قبیل از موارد ها. و در هر جا که تساوی نبیند حکم به تقدیم ما هو المهم اول اهم میکند. مثلا در همون خبرین متعارضین که صورت اولای از دوران ام بین تعیین و تأخیر بود، با وجود احتمال اهمیتی در عهد امام و ترجیحی در عهد نسیم، عقل میبیند میگوید در حقیقت اگر دو طرف یعنی دو تا خبر مساوی بودن شما مخیرین در اخذ به عهد امام، در صورتی که طرح هر دو جایز نباشد. اگر عقل تساوی ندید میگوید اونی که ترجیح دارد او رو باید مقدم بدارید. در باب تزاحم هم همینطور، عقل نگاه میکند اگر دو طرف متزاحم مساوی بودن از نظر ملاک، عقل میگه تو مخیری به اینی. مثلا فرض کن دو نفر دارن غرق میشن، شما قدرتی بر نجات یک نفر بیشتر ندارید، از جمعی جهات این دو نفر با هم مساوی هن. هیچ کدوم یک وجه ترجیحی بر دیگری ندارد، عقل میگه شما علی السویه است، هر کدوم میخوای نجات بدی نجات بدی، یکی رو نجات بدی. ولی اگر در یکی مزیتی دید میگه اونی که مزیت دارد رو مقدم، یکی عالمی که جاهل میگه خب عالم رو نجات بده، یکی مؤمنه یکی غیر مؤمن، یا یکی عادله یکی فاسق، اونی که ترجیح دارد رو مقدم بدار. پس ببینید میزان در تقدیم اینه. یا در باب عمل که واجب است انجام او نمیدانیم او متعین است مثل تقلید اعلم، یا نه او متعین نیست، مخیریم بین تقلید اعلم و تقلید غیر اعلم. اگر در اینجا عقل ملاحظه کرد که ترجیحی در عهد ما باشد، به لحاظ اون ترجیح اون ظلم مرجح را مقدم می‌دارد، و اگر نه ترجیحی ندید دیگه در السبیه است. حالا همین ضابط رو بیارید در مانعنفی، ولو این که از هیچ یک از موارد ثلاثه نیست. در مانعنفی که نه از قبیل دوران هم بین خبرین متعارضین است و نه از قبیل باب تزاحم است و نه از قبیل موردی که عملی واجب شده باشد، نمیدانیم اون عمل متعیناً واجب است یا مخیریم بین او و عمل آخر، ولو از این قبیل امور ثلاثه و موارد ثلاثه نیست، اما ملاک موجود در این موارد ثلاثه در ما نحنفی هم قابل انطباق است. چرا؟ برای خاطر اینکه در مورد بحث که دوران امر بین محظورین است، مخالفت قطعیه عملیه قطعا وجود ندارد، مخالفت احتمالیه قطعا وجود دارد، کمان که موافقت قطعیه عملیه غیر ممکن است، چه این که موافقت احتمالی وجود دارد قطعا. چرا؟ واضح است که شخص نمیتواند نسبت به موضوع واحد در واقعه واحده هم فاعل باشد هم تارک، نه فاعل باشد نه تارک. پس نه مخالفت قطعیه عملیه ممکن است نه موافقت قطعیه عملیه. پس یا فاعل است در فعل احتمال موافقت است که همون که احتمال مخالفت هم است، یا تارک است در ترک احتمال موافقت است کما اینکه احتمال مخالفت هم هست. حالا اگر فعل و ترک را عقل مساوی دید میگه شما مخیرید بین فعل و ترک، گرچه یا فاعلید یا تارک. اگر نه ملاک در یکی از این دو را اقوای از دیگری دید، مثلا اگر فعل باشد واجب از واجباتی است که اهمیت بیشتری دارد نسبت به اون حرام از نظر ملاک، عقل میگوید جانب این واجب رو اختیار کن، یا بالعکس جانب حرام اگر غلبه داشت از نظر اهمیت، عقل میگوید جانب او رو اختیار کن. اگر تساوی دید میگوید مساوی. پس لازم نیست که حتما از یکی از اون موارد ثلاثه باشد تا ما قائل بشویم در فرض احتمال اهمیت یا قطع به اهمیت عهد طرفین اون فرض متعین باشد و نوبت به تخییر بین اون فرض و فرض مقابل او نباشد. حالا میخواد اون ذل اهمیه جانب فعل باشد یا جانب ترک باشد. این اشکالی است که در اینجا گفته شده است. پس فرمایش صاحب کفایه به لحاظ وجود ملاک موجود در اون موارد ثلاثه در مورد بحث است. پس چون اون ملاک در رابطه با حکم به تخییر علی فرض تساوی و حکم به تعیین علی فرض عدم تساوی، چون ملاک موجود است قائل شدن به این که باید ما در فرض احتمال اهمیت در احد طرفین اون محتمل الاهمیه را متعین بدانیم و مقدم بداریم بر طرف آخر و نوبت به بحث تخییر نمیرسد. این به این جهت است. این اشکال یا به تعبیری این دفاع از صاحب کفایه بی وجه است. چرا؟ چون در حکم عقل به تخییر منشأش برمیگردد به حکم عقل به قبح ترجیح بلا مرجح، چون در فرض تساوی عقل که میگوید ترجیح تخییر است، چون اگر شما مخیر نباشید ترجیح بلا مرجح است، ترجیح بلا مرجح قبیح است. کما اینکه در حکم عقل به تعیین معال این حکم برمیگردد به اینکه در فرض وجود محتمل الاهمیه ملاکن اگر شما قائل به تعیین نباشید لازمش ترجیح مرجوح بر راجح است. چرا؟ چون شما اگر قائل به تساوی شدید چیزی که در مرتبه محتمل الاهمیه نیست را در عرض او قرار دادید و با او معامله کردید به نحو معامله با اون فردی و طرفی که ترجیح دارد. علم اجمالی در محل بحث ما از نظر منجزیت به نسبه به دو طرف علی‌السویه است. این احتمال اهمیت وجوب یا حرمت موجب ترجیح جانب وجوب یا جانب حرمت بر طرف مقابل او در محسب مقام اطاعت نخواهد بود، چون منجزی وجود ندارد غیر از علم و علمم نسبتش به دو طرف علی‌السویه است. پس اون حرفی که شما بیان کردید که گفتید ملاک موجود است، اینجا ملاک وجود ندارد، چون چیزی که ما داریم علم اجمالی است. این علم اجمالی همون گونه که نسبت به طرف فعل منجز است نسبت به طرف ترک هم منجز است. پس چه باید گفت؟ باید بگیم اساساً اگر توجیه بخواد بشود عبارت صاحب کفایه، ولی قابل توجیه نیست، چون پس از این که تصریح کردن مورد بحث را تارتن به باب خبرین متعارضین و اخرى به باب متزاحمین، دیگه نمیشود این توجیه را کرد. لذا باید بگیم همون جوری که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه و کذالک مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در اینجا فرموده اند، تخییر در اینجا به معنای تخییر در باب دوران امر بین تعیین و تخییر به اون معنا نیست، بلکه منظور از تخییر این است که عقل در چنین فرضی حاکم است به این که حرجی در هیچ یک از فعل یا ترک وجود ندارد. شما هر یک از دور اختیار کردید مخیرید، یعنی حرجی در کار نیست. چرا؟ چون منجزی برای خصوص وجوب به تنهایی یا خصوص حرمت به عینها وجود ندارد. عبارت مرحوم محقق اصفهانی این است که میخوانم شما ببینید صریحا میفرماید التحقیقو ان مسالتنا هذه غیر مندرجه فی مساله تخییر و تعیین العقلیین مع القطع بالاهمیه فضلا عن احتمالها. میگه اصلا ربطی به اون باب نداره. فان حکم العقل بالتخییر هنا ملاکن لیس بملاک تخییر بین الواجبین المتزاحمین که در باب تزاحم بود، من حیث تساویه ما که مقتضی و مقتضاه برای خاطر اینکه دو طرف در مورد بحث ما از نظر مقتضی برای عمل که علم اجمالی است مساوی هستند، از نظر مقتضای علم اجمالی هم مساوی هستند و از نظر قدرت برای امتثال هم مساوی هستند، جمع بین هر دو ممکن نیست. خب اگر این چنین است، پس قطع به اقواییت ملاک در احد ما یا احتمال اقواییت هرگز مانع از حکم عقل به تخییر نخواهد بود. پس ولو محتمل الاهمیهی در بین داشته باشیم، بلکه بالاتر بگید ما قطع به وجود اهمیت در احد طرفین هم داشته باشیم، چون اون ملاک وجود ندارد، بلکه میزان این است که ما از نظر مقتضی که اصل علم اجمالی است در مورد بحث میبینیم دو طرف علی السویه، یک طرف علم اجمالی فعل است، یک طرف علم اجمالی ما ترک. از نظر مقتضای علم اجمالی که عبارت است از تنجز، باز دو طرف مساوی هستند، هر دو متنجزند به واسطه وجود این علم. از نظر قدرت مکلف هم جمع بین هما نمیتواند بکند، ولی یکی رو میتواند اختیار بکند، اینم از این جهت هم مساوی هستند. خب چرا ما یکی رو ترجیح بدیم بر دیگری؟ پس در اینجا برفرض که تعبیر به تخییر می شود، نه به معنای تخییر مصطلح در باب دوران هم بین تعیین و تخییر است، بلکه معنای عدم حرج برای مکلف در اختیار هر یک از دو طرف فعل یا ترک خواهد بود. این خلاصه کلامی است که در اینجا می شود گفت. پس بنابراین در مورد بحث ما باید بگیم در باب دوران امر بین محظوره قائل به تخییریم، حتی در فرضی که احتمال اهمیت باشد، بلکه اگر قطع به اهمیت در احد طرفین هم داشته باشیم، خلافا لصاحب الکفایه قائل به تخییریم. معلوم شد؟ پس اون چی که تا قبل از این نکته اخیر عرض کردیم در صدد این بودیم که توجیه کنیم عبارت صاحب کفایه را، ولی نهایت امر این است که بگیم در ما نهنفی همون گونه که از این صور سلاسه دوران امر بین تعیین و تخییر خارجن، در حکمم با این صور سلاسه مخالف است. چرا؟ زیرا در ما نهنفی وجهی برای تقدیم احد طرفین بر دیگری وجود ندارد، زیرا چیزی که ما در اینجا داریم عبارت است از علم اجمالی. این علم اجمالی نسبت به طرفین وجودن و اقتضاءن و به لحاظ مقام امتثال در هر سه فرض علی‌السویه است. وقتی علی‌السویه شد، ولو شما یک طرف را هم به جهاتی مهم یا اهم بدانید، معذالک موجب تقدیم اون جانب بر طرف مقابلش نخواهد بود. لذا می فهمان بله تخییر و هنا عقلن به معنا استقلال العقل به عدم الحرج فی الفعل و ترک به ملاک عدمش. این چرا؟ حرجی در هیچ یک از فعل و ترک نیست، به ملاک عدم المنجز للوجوب، یعنی للوجوب خاصتا و للحرمت خاصتا، یعنی خصوص وجوب یا خصوص حرمت ملاکی برای تعین هر یک از این دو ما نداریم و وجهی نیست. و القطع به اهمیت ملاک الحرمه علا تقدیر ثبوتها اجنبیون عن هذا الملاک. مطلب اینم صاحب کفایه بیان فرمودن و اون این است که در بحث دوران بین وجوب و حرمت بعضی ها قائل شدن به تقدیم جانب حرمت، یعنی به اخذ به احتیاط و رعایت حرمت. اگر در ذکر اقوال موجوده در مورد بحث ملاحظه فرمایید که گفتیم چهار قول هست، قول دوم این بود که ما در دوران امر بین محظورین باید احتیاط کنیم و جانب حرمت را مقدم بداریم. 5 تا دلیل برای این مدعا ذکر کرده بودند، چون فاصله زیاد شده است اشاره میکنیم. این عبارت صاحب کفایه ناظر است به دلیل دوم که اقوال ادله 5 برای اثبات این قول دوم همین دلیل دوم هست و اون این است که در مورد بحث اگر رعایت جانب واجب کند، منفعت انجام واجب نصیب این آقا می شود. اگر جانب حرمت را رعایت کند، مفسده محتمله در طرف حرمت از این آقا دور می شود. پس دوران هم در حقیقت بین جلب منفعت است علا تقدیرین که واقعا واجب باشد، یا دفع مفسده که اگر در واقع حرام باشد. عقل می گوید دفع مفسده اولا هست از جلب منفعت. لذا این قول دوم از میان اون اقوال این بود که ما جانب به اصطلاح احتیاط را باید رعایت کنیم و جانب حرمت را مقدم بداریم بر جانب وجوب مطلقا. وجه تقدیمم 5 تا دلیل ذکر کرده است. مهمترین دلیل همین مسئله این که به اصطلاح دفع مفسده اولا هست از جلب منفعت. اگه شما جانب حرمت را اخذ کنید، معناش این است که این کار را ترک میکنید. وقتی ترک کردید، مفسده احتمالیهی که در این طرف است از شما دفع شده است. به خلاف این که اگر مرتکب بشوید شاید در واقع حرام باشد، مفسده گریبانگیر شخص می شود. بله، احتمال وجوب هم دارد که شاید اگر واجب باشد منفعت گیر شما بیاد. میگه آقا کاری که خط ضرر احتمال دارد و نفع هم دارد، میگه شما همون جانب احتیاط عقل میگه شما کاری بکن که ضرر متوجهت نشود، ولو نفع گیرد نیاد. حالا صاحب کفایه میخواد از این وجه و دلیل در واقع جواب بدهد، بگه در مورد بحث ما در باب دوران امر بین تعیین و تخییر اگر باشد، احتمال اهمیتی در عهد طرفین باشد، باید جانب اون طرفی که احتمال اهمیت دارد را مقدم بداریم. حالا لقائل ان یقول، به تعبیر که من درز میکنم، نزا صغرویه، میگه در مورد بحث ما، حالا کار نداریم به این که فرمای صاحب کفایه رو ما قبول نکردیم، بر فرض مماشات با صاحب کفایه، و بگیم این قول ما به تخییر در جایی است که احتمال اهمیت در احد طرفین نباشد، ولی اگر در یکی از دو طرف احتمال اهمیت وجود داشت، این احتمال اهمیت مانع اون من القول به تخییر، مانع اون من الحکم به تخییر. حالا مستشکل آمده است گفته است آقا در مانعنفی همیشه این معنا وجود دارد، در جمیع موارد دوران بس امر بین محظورین یک طرف اهمیتش بیشتر است و اون عبارت از جانب حرمت، و چون این طرف همیشه اهمیت بیشتری دارد، پس شما همیشه باید احتیاط کنید و اخذ به جانب حرمت کنید. یعنی اون امری که فعلی که دائر است امر او بین وجوب و حرمت را همیشه ترک کنید. این خلاصه کلام مدعی است در این مقام، که شما صاحب کفایه که پذیرفتید اگر یک طرف احتمال اهمیت داشته باشد باید مقدم بشود، ما میگوییم همیشه این چنین است. اولا همیشه یک طرف احتمال اهمیت دارد و اون طرفی که محتمل الاهمیت است جانب حرمت است. چه این که در اخذ جانب حرمت لازمش تقدیم اون به اصطلاح دفع مفسده است بر جلب منفعت، و عقل میگوید دفع مفسده اولا هست از جلب منفعت. این کلامی است که مستشکل بر صاحب کفایه در این مقام بیان کرده است. صاحب کفایه متفتن به این اشکال هست و از این اشکال میخوان جواب بدن. گرچه عرض کردم اصل حرف مال اقوال اربعه ای که بود، قول دوم 5 تا دلیل آورده بودن، عمده دلیلشون همین وجه دوم است که میگن جلب منفعت، دفع مفسده اولا است از جلب منفعت. لذا شما در دوران امر بین محظورین باید جانب حرمت را مقدم بدارید، چون اخذ جانب حرمت موجب دفع مفسده است، برخلاف جانب وجوب که اخذ او موجب جلب منفعت است و دفع المفسده اولا از جلب منفعت. حالا یک دلیلشان اصل است در این مقام، یک دلیلش این که جانب ترک تجمع تشعین تروک تجتمع و تو جامع او کل فعلین عبارت صاحب معالم، اولا طرق با هم یک دیگر قابل اجتماع هست، ثانیا با هر فعلی هم قابل جمع است. این وجوهی است که در اونجا گفته شده است که 5 وجه بوده است. یا گفتن آقا اگر جانب حرمت را اخذ بکنید، این بیشتر به مقصود میرساند انسان را از اخذ به جانب وجود، زیرا مقصود از حرمت ترک حرام است و ترک هم قابل جمع است با تروک دیگر و هم با فعل قابل جمع است. به خلاف فعل، شما کاری رو که انجام میدید بقیه کارا رو نمیتونید انجام بدین، گرچه حالا در حال فعل خیلی از چیزها هم قابل ترک هست، اما خود این فعل دیگه ترک نشده از حد اقل. یا گفتن ما در شریعت وقتی ملاحظه کردیم یکی از وجوهش استقراء هست، بودن وقتی ما استقراء کنیم موارد به هر حال دوران ام بین وجوب و حرمت را، غالبا میبینیم شارع جانب حرمت را مقدم داشته است بر جانب وجوب. جوابی که صاحب کفایه میدن این است که میفرماین هر حکم تحریمی اهم از حکم ایجابی نیست که شما بگوید آقا جانب حرمت مقدم است بر جانب وجوب، بلکه باید شما ملاک وجوب و ملاک حرمت را ملاحظه کنید دائما در مقام دوران و تعارض، یا بگیم تزاحم، حالا اگر نه از باب تزاحم بود نه از باب تعارض، بگیم در مقام به اصطلاح دوران امر بین وجوب و حرمت باید ملاک ملاحظه بشود مستقلا. کثیرم بسیاری از موارد است که ملاک وجوب اهم از حرمت است. مثلا در همون مثالی که مربوط به باب متزاحمین بود، اگر امر دائر است که شما انقاض غریق مؤمن بکنید ولی همراه با ارتکاب غصب، یا ترک غصب بکنید ولی واجبی که عبارت از انقاض نفس محترمه را رها کنید، کدومی که ملاکش اقواست؟ واضح است که ملاک انقاض نفس محترمه اقوا است از ملاک حرمت غصب و مفسده ارتکاب غصب. پس بنابراین اینجوری نیست که کلیت داشته باشد کلام شما، یا در باب مثلا دماء یا در باب حدود که حدود تدرع و به شبهه وارد شده است، اینا نشانگر این است که اینجور نیست که همیشه جانب ترک ملاکش اهم باشد از جانب فعل، و همیشه جانب ترک چون فعل ارتکاب اون حرام موجب مفسده است، دفع مفسده اولا باشد از به اصطلاح جلب منفعت. نه، گاهی از اوقات منفعت از منافعی است که شارع راضی به ترک او نیست. پس بنابراین علی هذا این اشکال بر صاحب کفایه وارد نیست. در یک صورت می توانیم این قول دوم که همون به اصطلاح تقدیم جانب حرمت بر وجوب است را قبول کنیم، و اون این که اگر غلبه نوعیه ثابت شد بر تقدیم جانب حرمت بر وجوب در موارد شک، اون مواردی که یقین داریم تقدیم جانب وجوب بر حرمت را، که خب به اون یقین ما عمل میکنیم، دلیل خاص داریم، ولی مواردی که این چنین نیست و شک داریم در اینکه آیا مساوی هن یا تقدیم حرمت و جانب حرمت بر وجوب باید بشود، در چنین مواردی اون غلبه نوعی قرینه خواهد بود بر تقدیم جانب حرمت بر وجوب از باب احتیاط، چون فرض بر این شد که از ناحیه شارع مواردی رو که احصا می کنیم می بینیم دفع مفسده را به حسب مقام عمل از جلب منفعت بهتر دانستن و مقدم داشتن. هذا تمام الکلام راجع به بحث دوران امر بین محذورین، که در نتیجه این است که ما قائل به تخییر هستیم عقلا، و احتیاط یا اون وجوه دیگری که در اینجا ذکر شده است از نظر اقوال مردود است، براءت در دو طرف و قائل به احتیاط به تخییر. و صلی الله علی محمد و آله. چرا عقل حکم چیه که اینجا مخالفت با حکم عقله؟ باز باید برگردم همه چیزی بگم. ما اینجا چی داریم؟
تأخیر رو گفتید آقا، تأخیر به معنای که رفع معذوریت.
تأخیر در چه فرضی است؟ در فرض تساوی. دو طرف که وجود یا حرمت است از نظر مقتضی که وجود علم اجمالی باشد مساوی است. یعنی علم اجمالی یک طرفش وجود است، یک طرفش حرمت. اینجا نیست که بگید طرفیتش برای وجود بیشتر است از طرفیتش برای حرمت. ما یک علم که امرون بسیتون داریم، این علم ما یک طرفش به وجود تعلق گرفته، یک طرف حرمت. یک حکم الزامی داریم، یا وجود است یا حرمت. پس از این نظر که مساوی است. مقتضای علم اجمالی چی آقا؟ علم اجمالی منجز است. خب نسبت به دو طرف این منجزیت وجود دارد. از نظر قدرت ما که جمع نمیتوانیم بکنیم بین طرفین هم مساویه، بچی ندارد که ما بگیم مقدمه. ما قطع نظر از علم که نمیتونیم بررسی کنیم. اینجا ما یک حجت داریم که عبارت از علم اجمالی، حکم داریم که یا وجوب است یا حرمت. حجت ما نسبت به این دو شی، یعنی دو تا حکم مقابل یک دیگر، حجت علی السویه است. لذا باید بگیم تخییر، یعنی حرجی در این که عقص جانه وجوب یا حرمت بشود نیست. از بدون حجت میخواین سراغ اون ذل اهمیه بروید یا با حجت؟
خب هر دو تا حجت دارن دیگه.
حجتشون چیه؟
حجتشون هم علم اجمالی هست.
علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی یک علم داریم ولی معلوم مردد است بین این که این طرف است یا اون طرف. پس یکیش در واقع حجت، یکیش حجت. این معنا در هر دو علی السویه است. شما همون جوری که هر رقمی که احتمال میدید که شما که ولا علم نیست، اگه یکی احتمال وجوبش مثلا وجوب بیشتر شد، دیگه علم اجمالی نیست. شما یک طرف میشود مظنون، طرف دیگر میشود موهوم.
در همون محتمل، حالا در خود احتمال ندیگه، در خود اون محتمل همه دارتی هم که حتی مزیتی هم باشه، اهمیتی هم باشه، همه کسی خود پلامی نمیخوام بگیم تشبیه به رابط از آقام و حالات آقام و دیگه، خودش در خود این محتمل مزیتی هست.
یعنی فعلش مزیت داره بر ترک؟ چطور؟ ما بحث دوران هم بین معذورین، یعنی بین فعل و ترک، بین وجوب و حرمته. یعنی یا باید واجب است انجام بدید یا واجب است ترک کنید. دوتا عمل نیست.
بله خب
محتمل ما چیه؟ یا وجوب است یا حرمت.
ترک وجوب یک مزیتی داره.
چه مزیتی داره؟
وجود یک احتمال مزیت.
از چه نظر مزیتی داره؟
از خود جهت خود محتملش.
نه میدانم از در محتمل مزیتی است. اون مزیت با قطع نظر از حجت است یا با توجه به این حجت؟
با توجه به حجت.
اگه با توجه به حجت باشه این گفتنی نیست، این حرف، چون هر دو مساوی هست. نسبت دو طرف علم اجمالی به علم اجمالی علی السویه. نمیتونیم بگیم این علم به اون معلوم بیشتر تعلق گرفته است از تعلق این علم به معلوم آخر. لذا از نظر تعلق علم دو طرف علی السویه هست، کما اینکه از نظر مقتضای علم که تنجز باشد هم باز علی السویه هست، کما اینکه از نظر قدرت مکلف هم بر نسبت به دو طرف علی السویه هست که جمع بین هر دو نمیتواند بکند. پس بنابراین وقتی علی السویه شد باید بگیم تخییر. و اینجا نداریم. یعنی فرمایش مرحوم عاشق این است که اصلا ما موردی که یک طرف ترجیح بر طرف دیگر داشته باشد اصلا نداریم در باب دوران امر بین معذوره. این رو میخواد بیان بفرماید. حالا مطالعه بفرمایید. صلی الله علیه و سلم.